امنیت اصلا همراه نمیشه. و ضمنی که کردها به لحاظ فرهنگی، حالا من چون یه مدت مدیدی در کردها زندگی کردم، سالهای مثلا 62-63 اینها در روستا و شهرشون بودم، واقعا یک حس مهربانی، حس خونگرمی، ارادت نسبت به اهل بیت، ارادت نسبت به بزرگان تاریخ ایران که عمدتاً شیعه بودن، در کل کردستان شما مشاهده میکنید. این آمیختگی و این امتزاج خیلی عمیق و کارساز است.
درست، خیلی متشکرم. خب جناب آقای دکتر نوری، بریم به موضوع مسئولیت‌های بین‌المللی بپردازیم. یکی از مسئولیت‌های بین‌المللی که هر کشوری داره اینه که باید از مرزهاش در برابر خب اون گروه‌های تروریستی و اینا دفاع کنه و اجازه نده این گروهک‌ها علیه کشور همسایه فعالیتی داشته باشن. مشخصا مسئولیت بین‌المللی حفظ مرزها و جلوگیری از ورود و فعالیت این گروهک‌های تروریستی بر عهده دولت مرکزی عراق یا نه به دولت حالا اقلیم کردستان عراق برمیگرده؟ اگه ممکن لطفا توضیحاتی در این خصوص بفرمایید.
عرض میکنم خدمتتون، بس موضوع تمامیت ارضی عراق و وظایفی که دولت مرکزی این کشور در قبال چنین گروهک‌های تروریستی داره بس مبسوطیه و بایستی مشکافی بشه. اینجا اولین نکته که باید عرض بکنیم خدمتون، دولت مرکزی فعلی عراق میشه گفت دولت فیلد استیت یا دولت شکست خورده تعریفش کرد که توان حل مسائل امنیتی خودش رو نداره، چه بسا مسائل سیاسی اقتصادش دچار مشکلات حاد و عدیده ایست که متأثر از حملات استکبار جهانی به رهبری آمریکا بوده، زیرساختاش نابود شده، واقعا توان نداره. چون اگر توان داشت میتونست خودش از پس گروهک تروریستی مثل داعش بر بیاد. و میبینیم که این جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان همسایه اون میاد ازش دفاع میکنه. اما با وجود این که این دولت دولت ضعیف شده است، دولتی که توانشو نداره و همیشه از کمک جمهوری اسلامی ایران بهره مند شده برای گروه حمله به گروه‌های تروریستی و تضعیف اونها، چند نکته در مورد رفتارش حائز اهمیت. ما سه گروه تروریستی ما در کشور عراق داریم.
بله
داشتیم. یعنی یکی گروهک تروریستی منافقین کمپ اشرف بود، یکی گروهک‌های تروریستی آمریکایی و رژیم صهیونیست، یعنی پایگاه‌های تروریست‌های دولتی این دو تا رژیم بود، و سوم همین گروهک‌هایی که بحث اصلیمون است.
درست.
دولت جدید عراق از روز اول در حد توانش بود، هشدار داد، خیلی سریع هشدارهای ایران رو قبول کرد، توانش رو داشت و گروهک تروریستی منافقین رو کمپش رو منحل کرد و از خاک خودش اخراج کرد. تشکر جمهوری اسلامی ایران هم داشت، جمهوری اسلامی ایران هم جبران کرده در مقاطع مختلف بعد از اون کمک به امنیت ملی عراق. اما دولت عراق نسبت به حضور دو گروه تروریستی دیگه باید پاسخگو باشه. یکی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، پایگاه نظامیشونه که ما ازشون ضربه دیدیم و ضربه هم زدیم، بعدم ضربه زدیم. و سوم، یعنی دومی که باقی مونده، گروهک‌های تروریستی شمال اقلیم کردستان عراق هست که اونا هم ضربات ناچیزی زدن و ضربات بدتر از اون رو دریافت کردن.
درسته.
چیزی که به لحاظ بخوایم حقوق بین الملل، مثلا بحث انسانی و عقلانی هم بذاریم کنار، به لحاظ منشور حقوق بین الملل که همه کشورها پذیرفتن و خود غربی ها تدوینگرش بودن، ماده 51 همین منشور سازمان ملل در مقدمه همین جلسه هم بحث شد، داره میگه شما هر کشوری که مورد تجاوز قرار بگیری از طرف کشور دیگه، اون کشوری که مورد تجاوز صورت گرفت در صورت شورای امنیت سازمان ملل نیاد صلح رو برقرار کنه، حق دفاع پیشدستانه و مشروع برابر خودش باید قائل باشه. این دفاع باید در همون سطح پاسخگو باشه نسبت به که هر گونه تجاوزی که از اون خاک صورت میگیره. جمهوری اسلامی ایران در دل اون خاک به سفیرش سردار سلیمانی حمله ناجوان مردانه و تروریستی صورت میگیره به تمام پایگاه اون منطقه، عین الاسد حمله میکنه و پاسخشو میده. همون قدر هم نسبت گروه های تروریستی در شمال اقلیم کردستان عراق. من اطلاع دارم نسبت به هشدارهایی که وزارت خارجه ما هم به دولت عراق، یعنی اینطوری نبوده یک شبه اونا حرکتی بکنن ما هم هفته بعد پاسخ بدیم، سال هاست، یکی دو سال اخیر به خصوص، در این یک سال شش ماه گذشته نزدیک به 20 مورد هشدار وزارت خارجه ما هم به دولت مرکزی عراق هم به دولت محلی در اقلیم کردستان و تیر و طایفه بارزانی تذکر جدی، هشدار نسبت به تخلیه این گروهک های تروریستی صورت گرفته و همیشه هم در پاسخ ادعا کردن که بله ما حق رو به شما میدیم و این گروهک های تروریستی باید خاک عراق رو ترک کنن، ولی باید تا هست فاصلش خیلی زیاده. اینجاست که جمهوری اسلامی ایران طبق همون اصول منشور سازمان ملل به خودش این حق رو میده که هم دفاع، تازه دفاع ما الان دفاع پیش دستانه هم نبوده نسبت به گروهک های تروریستی، دفاع ما اتفاقا دفاع مشروع در پاسخ به حرکت آشوبگرانه و اختشاشگرانه ای بوده که سردمدارش گروهک های تروریستی مثل کومله بوده. در این بین دولت عراق یه بخشی از، به هر حال دولت عراق هم دولت همگنی نیست که، تازه بعد یک سال امیدوار هستیم همه مردم صلح دوست در منطقه که دولت عراق شکل بگیره، دولتش هم دولت همگن نیست، داخلش یک اختلاف نظرهایی هم وجود داره، ولی در پاسخ به اون بخشی از حاکمیت که شاید معتقد باشن که خاک عراق مورد تجاوز قرار گرفته و ما خودمون باید از پس اون جریان صدری که اشاره کرده بود که میگه ما خودمون کردها رو، این گروه های تروریستی رو خارج خواهیم کرد از اقلیم کردستان عراق، باید بگیم اولا سال هاست که این کار رو نکرده و تعداد محدود افراد به قول آقای دکتری در حد یک روستا هم نیستن، چطور که ما میدونیم کجا هستن، شما نمیتونین این تعداد محدود رو از خاک کشور در داخل پایگاهشون رو ترک کنن، آدماش از اون پایگاه نظامی تروریستش خارج، باید پاسخگوی این باشه. و اگر توانشون ندارید چطور میشه شما میاد در مقابل بخشی از نظامیات در مقابل هشت و شعبی قرار میدی با اون قدرت، هشت و شعبی که مدافع ناموست بوده، مدافع خاکت بوده، مدافع حاکمیتت بوده، مدافع امنیت تک تک افراد عراق بوده و جنگیده برات مقابل داعش و تمام گروه های تروریستی، میای مقابل این وای میسی میگه تو خل سلاح شو، ولی این تعداد محدود گروه های تروریستی رو نمیتونی جمع آوری کنه، اینجاست دیگه جوابی ندارن. و جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که دولت عراق و اقلیم،
بله،
دولت محلی اقلیم خودش قضیه رو حل نکنه، باید به این روند ادامه بده و باید با خاک یکسان کنه تمام نقاطی که این گروهک های تروریستی در کوها، در مناطق مسکونی که اونا اومدن سپر انسانی هم درست کردن. یعنی جمهوری اسلامی یکی از مشکلاتش به لحاظ انسانی، یعنی جمهوری اسلامی نمیخواد اون سپر انسانی بیگناهی کشته بشه، از طریق موشک‌های نقطه زن سعی میکنه فقط تروریستا کشته بشه و پایگاه‌های نظامی و لجستیکیش.
خیلی متشکرم شنوندگان محترم رادیو گفتگو. شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع جریان شناسی گروهک‌های تجزیه طلب در شمال عراق و بررسی ابعاد حقوقی و بین المللی حملات سپاه پاسداران به مقر این گروهک‌ها هستید. شما همچنین می توانید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره تماس 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نکات و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. آقای دکتر زارعی، از نظر شما چشمانداز امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قبال این گروهک های تجزیه گرا چی باید باشه و بایسته های لازم تا از بین بردن کامل ظرفیت های ضد امنیتی آنها بر علیه امنیت ملی ما و شهروندان ما رو چطور ارزیابی فرمایید؟
همونطوری که اشاره فرمودن، دولت مسئول در قبال حملات تروریستی که به مرزها و داخل،
بله،
کشور همسایه صورت میگیره، دولتی است که در یک جغرافیای مستقر به طور رسمی، بنابراین بر اساس عرف بین الملل، قوانین بین الملل، دولت بغداد بایستی پاسخگوی اقدامات ناامنسازی که گروه های تروریستی
بله.
علیه ایران انجام میدن و این اقداماتشون رو از داخل خاک عراق مدیریت و هدایت میکنن باید پاسخ بده. این خیلی طبیعی و صریح و روشن هست. خب چه دولت عراق بتونه این کار رو بکنه چه نتونه این کار رو بکنه باید پاسخگو باشه. این ربطی به این نیست که دولت بگه من توانایی ندارم. خب شما توانایی نداری، چرا در واقع اجازه دادی این گروه هک ها در اونجا راحت رفت آمد کن؟ بالاخره این گروه هک ها نان و آب میخوان. اینطوری نیست که یک گروه هک همجوری بیاد یه گوشه بشینه مخفی بشه بگه که من از چشم ارتش عراق مخفی شدم. درست. بنابراین ارتش عراق بگه من نمیبینمش که بخوام باش برخورد کنم. نه، اینا امکانات میخوان، اسلحه میخوان، امنیت میخوان، زمستان میاد امکانات زمستانی میخوان، تابستان میاد امکانات تابستانی میخوان. اینا باید تعمیم بشه. حالا اگر یه دولتی این مسئولیت رو انجام نده و یه کشوری مثل جمهوری اسلامی از این آسیب ببینه،
بله،
در معرض آسیب قرار بگیره، اینجا تکلیف یک دولت مرکزی در ایران چیه؟ آیا باید بگی که من صرفاً به تذکرات دیپلماتیک اکتفا میکنم و درخواست های رسمی رو متوجه پایتخت اون کشوری که از داخل اون خاک من تهدید میشه میفرستم، یا اینکه بعد از اخطار بایستی برای امنیت شهروندانش و امنیت اماکن و شهرهاش و مرزهاش بایستی دست به اقدامی بزنه؟ ایران بارها هشدار داده به اینها و اینها گاهی هم ضمناً اینها برچیده شدن. اونی که احیانا میگه من توانایی ندارم، خب خود همون چند بار اینا رو از این منطقه کلقندی و این ارتفاعات و اینها جمع کرده. پس
دولت عراق،
دولت عراق، بله، جمع کرده. پس امکان جمع کردن وجود داره. ما احساس میکنیم که یک سیاست بین المللی وجود داره، یه نقشم در این سیاست بین المللی گویا برای اقلیم عراق، اقلیم کردستان عراق قائل شدن، کمانگی یک نقشی را برای این گروه هک ها قائل شدن، گویا یه نقشی هم برای آقای بارزانی در اربیل قائل شدن. اینطور آدم میبینه. طبیعتاً ما واکنش نشون میدیم، کما اینکه فقط این واکنش ما مربوط به این منطقه هم نبوده. ما چند نوبت در منطقه سیستان و بلوچستان هم بعد از تذکر به دولت اسلام آباد برای دفاع از خاش و سرابان و این مناطق مرزیمون وارد پاکستان شدیم. تا عمق 50 کیلومتری پاکستان در چند نوبت پیش رفتیم و در خصوص مرزهای شمال شرقیمون، مرزهای افغانستان هم اگرچه ورود نکردیم ولی بارها آماده ورود بودیم، ولی طرف مقابل جمع کرده و دیگه نیازی به ورود ایران نشده. بنابراین این بحث فقط عراق هم نیست. همین الان ما در خصوص مرزهای با ارمنستان تذکر دادیم، هشدار دادیم که اگر این مرز تاریخی بین ما و ارمنستان در اون ماجرای زنگزور بخواد در مناسبات بین آذربایجان و ارمنستان مخدوش بشه، ما با قدرت نظامی مانع این خدشه میشیم و اجازه نمیدیم که این اتفاق بیفته. همین الان یگانهای نظامی ما در مرزهای ارمنستان منتظرن اگر خواست اتفاقی خلاف امنیت ما در مرزها بیفته وارد عمل بشه. بنابراین این یک چیزی نیست که من فقط منحصر به عراق باشه. هر جایی که بخواد امنیت ما، مرز ما، منافع ما در مرز تهدید دشمنانه قرار بگیره، ما وارد عمل میشیم و طبیعتاً اینجا هم همین مسئله هست. بله، ما علاقه داریم دولت‌ها رو خودش جمع کنه، اقلیم کردستان خودش بیاد جمع کنه. اگه جمع نکنه ضرر هم میکنه، برای اینکه ما نمیتونیم وارد نشیم اگه او وارد نشد. اگر اون وارد بشه حرمت خودش، امنیتش، مناطقش هم راحت‌تر حفظ میشه. اگه وارد نشه طبیعتاً اون حرمتش هم شکسته میشه. ولی کی میشکنه این حرمت رو؟ اونی که در دفاع از مردمش علیه متجاوز عمل میکنه، یا اونی که چشم روی تجاوز به خاک همسایش میبنده اون مسئول اتفاقاتی است که در اون طرف مرز میفته. طبیعتاً اینجا از نظر اخلاقی، از نظر انسانی، از نظر حقوق بین الملل، کشوری که مورد تعدی قرار گرفته، این مسئول پاسخی که به اندازه داده میشه نخواهد بود.
خیلی متشکرم. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع بررسی وضعیت گروهک‌های تروریستی مستقر در شمال عراق بودید و حالا دو سه دقیقه هم ما زمان داریم. آقای دکتر نوری، اگه شما هم نکته چیزی دارین در جمع‌بندی بفرمایید، جسارتاً خیلی کوتاه.
من عرض کنم خیلی کوتاه چون جمع‌بندی هست. فقط یک نقش این گروهک‌های تروریستی در اغتشاشات اخیر رو بهش اشاره کنیم که من اول عرایزم گفتم که جریان ملیگرا و مشروط خواه ما به اصطلاح در شرایط استیصال و ناچاری رفتن چسبیدن به این گروهک‌های تروریستی برای ایجاد ناامنی در کشور، یعنی خدش وارد کردن که به بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران که امنیت باشه از چه راه استفاده کردن. و دوم فاکتورشون این بود که زنان رو ازش بهره برداری کنن. این گروهک‌های تروریستی برای اقدامات تروریستی قبلا ثابت کردن که اقدام تروریستی انجام میدن، زنان رو هم از حربه شعاری استفاده کردن. این نکته رو میخوام بگم، جامعه عزیز ما، شنوندگان ما، جوانان ما باید اینو درک کنن. این شعار ژن ژینا آزادی که مطرح میشه به نام زن زندگی و آزادی، و ژینا اسم مستعاری که برای مهسا، خانم مهسا امینی درست میکنن، شعاری بوده که 30-40 سال پیش عبدالله آجالان رهبر گروهک تروریستی پیکه در ترکیه مطرح میکرد، کاملا کمونیستی و تجزیه طلبانه. درست. و جریان ملیگرای ما با استیصال تمام میاد این رو القا میکنه به جوان ما که یک شعار کمونیستی و تجزیه طلبانه رو در دست بگیری و از اون بهره برداری کنه. این نکته ایست که نشون میده که اغتشاشگران چقدر براش برنامه ریخته بودن. و شخصی به نام ابراهیم علیزاده که دبیرکل گروهک کومله هست رسما این رو اعلام کرد که ما سردمدار و پیشران همین اغتشاشات هستیم و برای زمان و مکان و تمام حرکتاش هم برنامه ریزی کردیم.
خیلی متشکرم. شنوندگان محترم، پایان برنامه رسیدیم. مجددا از خبرگزاری مهر که این فضا رو برای ما فراهم کردن و امکان بارگزاری تصاویر هم بود تشکر میکنم. از اینکه تا پایان همراه ما بودید خیلی متشکرم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز، شنونده گفتگوی سیاسی رو شنیدید. تشکر میکنیم از همکاران بسیار عزیزمون، از محل خبرگزاری مهر این برنامه رو تقدیم به شما گرامیان کردن. با ما همراه بمانید در بخش دوم برنامه‌های امروز. با شما خواهیم بود تا ساعت 22. خدمتتون عرض کنم که میان برنامه بوستان معرفت رو تا لحظات دیگر تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میکنیم. خب دوستان عزیز شنونده، میان برنامه بوستان معرفت در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست،
سالکان را کیمیاست سخن اهل حکمت.
گذاری
باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
حکایت. یکی را پسر گم شد از راهله، شبانگه بگردید در قافله. زهر خیمه پرسید و هر سو شتاف، به تاریکیان روشنایی بیاد. چه آمد بر مردم کاروان، شنیدم که می گفت با ساروان. ندانی که چون راه بردم به دوست، هر آن کس که پیش آمدم گفتم اوست. از آن اهل دل در پی هر کسم، که باشد که روزی به مردی رسند. برند از برای دلی بارها، کشند از برای گلی خارها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. در خدمتتون هستیم. در نوبت دوم برنامه امروز ساعت 22 با شما خواهیم بود و اما در ادامه برنامه امروز تا دقایقی دیگر بدون خط خوردگی تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهیم شد. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است.
زنگ خطر. رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قراکشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیمون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم روی کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. و ما شنوندگان